بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلیل نهم از ادله‌ای که بود که استشهاد شده بود برای حرمت نظر عن قصد لذه، و در این دلیل که روایت محمد بن سنان بود جهاتی از بحث مطرح شد، اما به مناسبت تعلیلی که در روایت آمده بود لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساد، وارد یک بحث اصولی شدیم و تکمله‌ای بود بر مباحثی که متفرق و چند بار در باب علت و حکمت طرح کرده بودیم. در ذیل این روایت این بحث را باز کردیم و عرض شد که اون چی که در روایات با ادات تعلیل یا بدون ادات تعلیل به نحوی در مقام تعلیل حکم وارد می شود باید از دو جهت محل بحث قرار بگیرد، یکی از در مقام ثبوت بود، یکی در مقام اثبات. در مقام ثبوت بحث اولی بود که مفصل طرح شد و صور 11 یا 13 گانه اونجا تحلیل شد و بیان شد، و در این صور ما شاهد این بودیم که نتایج متفاوته. گاهی این علتی که در پایان بیان یک حکم میاد هیچ نقشی نداره جز یک تبیین در واقع در حد فائده و امثال اینها. گاهی هم هست که نقش حد اعلایی داره که تعمیم و تخصیص و مفهوم داره، و میانه این دو حالت هم احوال دیگری بود که گاهی تعمیم و تخصیص بدون مفهومه، گاهی تعمیمه، گاهی تخصیصه. و این پنج حالتی که در این حدود مثلا 11 یا بنابر یک تحلیلی 13 صورت اینجا متصور بود مترتب می شود. این مقام ثبوت بود. پس در مقام ثبوت صور معلوم شد و نتایج هم معلوم شد. صور 11 13 حالت هست و نتایج هم 5 حالته که بر این صور مترتب میشه. این در مقام ثبوت بود. اما در مقام اثبات و استظهار از دلیل کدام از این صور را میشود استفاده کرد، با چه شرایطی هر یک از این حالات را میشود تعیین کرد تا نتیجه متناسب با اون مترتب شود، این سؤال در مقام اثبات بود که در اینجا هم عرض کردیم که ترتیب بحث این بود که پایه تعیین تکلیف در این صور و برای اون نتیجه‌ای که بر اونها مترتب می شود 5 تقسیمه، و در هر یک از این تقسیم ها باید ببینیم که اصل اولی چه اقتضایی داره. این 5 تقسیم عبارت بود از تقسیم 1، تقسیم اونچه که به عنوان علت و حکمت بیان می شود به فائده و غرض. اگر اینچه که در پایان بیان حکم ذکر می شه صرف بیان فائده باشد، اینجا لا تعمم و لا تخصص و لا مفهوم له، و اگر غرض باشد اون وقت حالات بعدی پیدا میشه. این تقسیم اول بود. اینجا گفتیم که اصل و قاعده اولیه لولا قرائن خاصه این است که غرض است نه فائده. ظاهر کلام وقتی که متکلمی میاد تعلیل میکنه بیان خود را، خطاب خود را، تشریع خود را به یک چیزی ظاهرش این است که اون شی و اون امر که به عنوان علت واقعا غرض اوست، در مقام جعل روی اون حساب کرده و به نحوی در جعل او و تشریع او دخالت داره. این ظاهر عدات تحلیل اینه، ولذا در تقسیم اول اصل میشه که غرضیت و مقصودیت و نقش داشتن این امر در تشریع سابق. به این ترتیب اون صورت آخر که صورت فائده باشه که میشه حکمت محضه، میره از دایره بحث میره بیرون. تقسیم دوم این بود که خب این چی که ذکر شده به عنوان غرض که دارای دخالتی در تشریع مولاست و در حکم سابق هست، این که شد غرض و علیت پیدا کرد، آیا علت تامه است یا ناقصه است؟ اینجا هم بحث کردیم، گفتیم که ظاهر اصالت الاطلاق اینه که علیت تامه داره. میگه میفرماد که لا تشرب الخمر لاسکاره، ظاهرش اینه که این اسکار تمام علت برای این حکمی که اینجا جعل شده، با اون بیانی که اون روز عرض کردیم که اطلاق هست. خب اینجا اگر قرائن خاصه‌ای نباشه میگه این آنچه که غرض بود و علیت داشت تامه است. نتیجه این دوتا البته متفاوته، یعنی مراتب داره. وقتی که گفتیم غرض قدر متیقنش جزء العله بودنه، جزء العله بودن نتیجهش تخصیصه، فقط جزء العله فقط نتیجهی که میده تخصیصه دیگه، چون رو بدین که اسکار جزء العله وضع حرمت بر شرب خمر که شد، این جزء العله هم اگر باشه، وقتی نباشه معلول منتفی میشه، ینتفی المعلول به انتفاع جزء علته، اما تعمیم نمیتونه بده، فقط محدود میکنه. گام بعدی وقتی که نمیدانیم تامه است یا غیر تامه و قاعده اولیه به اطلاق آمد گفت این علیت تامه داره، اون وقت اینجا تعمیم هم درست میشه، چون میگه اسکار علت تامه جعل حرمت بر شرب خمره. خب این علت تامه اگر باشه و موضوع و عناصر و اجزای دیگری در این حرمت دخیل نباشد، هم عرض شود که علاوه بر اون تخصیصی که در مرحله قبل ثابت شد، اینجا تعمیم هم درست میشه، چون اسکار اگر آمد در یه ماده دیگری میگه اونم مثل اینه، فرقی نداره. اینم صورت تقسیم دوم بود. پس تقسیم اول تخصیص را درست میکرد، تقسیم دوم تعمیم را درست میکنه. میایم تقسیم سوم. تقسیم سوم این بود که این علت منحصره است یا غیر منحصره. اینجا بود که گفته شد که بعید است بتوان با قاعده اولیه‌ای تکلیف انحصار و عدم انحصار را تعیین کرد، نه اطلاق لفظی برای تعیین علیت انحصاری کافی است و نه اطلاق مقامی تمامه. اطلاق لفظی تمام نیست، برای اینکه انحصار یا عدم انحصار اینا از احوال این علیت نیست، از نظر مقام تخاطع اینجور نیست که بگیم اسکار عرض شود که برخلاف تامه، بگیم در تامه از احوال بود، اسکاری که تمام العله است یا جزء العله این از احوال اسکاره، وقتی هم قید نخورم ظاهرشونه که تمام العله است، اما اسکاری که یه بدیلی هم دارد غیر از اسکار، مثلا نجاست هم در یه عامل مستقل دیگری است در عرض این برای جعل شرب حرمت یا حرمت شرب، این ربطی به اون نداره. این داره میگه من اینجا این علت رو دارم میگم، اما یه علت دیگه ای چه ربطی به این علت داره؟ این از احوال این و قیود این موضوع نیست. در اطلاق لفظی هم این شرط دیگه بود، بگیم عالم دو قسمه، نگفته پس هر دو مرادشه، یا این وجوب نفسیه یا غیریه، نگفته غیریه پس نفسیه. بود احوال این موضوع باشه قید و شرطی که میخواد نفی بشه. اون عامل بدیل علت مستقل دیگری در عرض این ربطی مستقیم از آن لفظی با این نداره، ولی اطلاق لفظی اینجا تمام نیست. اطلاق مقامی نوع دیگر اطلاق است که متوقف بر این است که بگیم این خطاب در مقام این است که همه عوامل مؤثره در جعل حرمت برای شرب خمر را ذکر بکنه. اگر واقعا جایی این مقام بیان همه علل احراز شد، اطلاق مقامی میگه این علت همونطور که تام است منحصر هم هست، ولی این معونه زائده میخواد، این رو اطلاق مقامی معونه زائده میخواد، چیز لفظی هم نیست. باید با قرائن احراز بکنیم که مولا اینجا میخواد هر آنچه در جعل حرمت برای شرب خمر مؤثر است، دو تا سه تا چهار تا پنج تا هر چه مؤثره، همه را قرارش این است که ذکر بکنه. اینجور قراری احرازش کار دشواریه و بعیده که بشه اثبات کرد.
اینجا که میفهمید قدرت تامه است، این مقدار بیم مرز این وضعیت نمیشه. اونجا وقت میگیم علت تامه است،
نه نزدیک نمیشه. این که خیلی واضحه که علل تامه دو جورن، گاهی علت تامه انحصاریه، گاهی نه علت تامه عوامل متعدده، اینم یکیشه.
اون روحش که میگید اینجا که تعدیل آورده، مولا تعدیل آورده، اینو که میخواد بیان کنه، درسته؟ اونجا اینو میفهمد.
بله بله.
خب اونجا هم همین میفهمد. اونجا هم بگید انا اونجا همونطور که نسبت به تامه بودن، حالا این شاید یک نفری رو بگه.
ها میدونم.
نسبت به انحصار هم بگید که خب همون.
ها نه، ولی این که این تمام العله است یا جزء العله، اینا قیود و احوال عارض بر همینه. اسکار مؤثر به نحو تمام یا اسکاری که یک قید دیگری کنارشه، دوتاشون با هم میشه یک چیز، ولی اون عامل مستقل با این یک چیز نمیشه، این یه چیزیه و چیز دیگه. ولی اونجا این دوتا اسکار و نجاست مثلا اگه این باشه، میگیم که خب اسکار گفت با تنهایی مؤثر نیست، اون با یک امر دیگری مؤثره، اون قید ترکیبی اینه، بس بگه نگفته معلومشو نمیخواد. ولی این که یه علتی که اونم به سهم خودش مستقل تأثیر داره، باید اینجا اونو بگن. نه به خصوص اون روز عرض کردیم که قرار خطابات شارع هم این نیست. خطابات شارع مثل یک کار علمی نیست که الان بگیم در مقام یک بحث کلیه میخواد همه اینا رو اینجا بگه. هر جایی یه سوالی شده، یه بحثی پیش اومده، یه چیزی فرموده، اون مقام استنباط ما و استظهارات و جمع‌بندی های ماست که میایم جای مختلف رو با هم جمع میکنیم. حتی در قیود مرتبط این کار میکنیم. حالا اینجا که چیزای پراکنده ای، دو تا عامل، سه تا عامل، هر کدوم جدا جدا از قبیل عوامل متعدد و علل متعدد برای معلول واحده. بله در مقام، یعنی شاید انتظار حالت عادی آدم چنین چیزی باشه، ولی انتظار انتظاری نیست که ظهور ساز باشه و بشه به اون ظهور اعتماد کرد. اینجور ظهوری تولید نمیکنه.
قرائن به اطلاق مقامی مثلا بعد از حس نسته میشه، منظورتون این از قرائن یا چی هست؟
باید چیز خاص باشه دیگه، باید حس بکنیم با یه چیزی که بله اینجا مولا در مقام اینه که همه چیزو بگه. ببینید وقتی که در اون روایت حریز میاد امام نماز رو تشریح میکنه، فرق داره با روایات دیگری که پراکنده. یه جایی روایت میگه که نماز شرطش حمده، یکی میگه سوره است، یکی میگه چیزی دیگه، یکی چیز دیگه، هر اینا رو با هم جمع میکنیم میشه همین اجزا و شرایط و ارکان نماز. اما یه روایتی داریم که اونجا معلومه امام داره همشو میخواد بگه، یعنی اون هر اون چه در نماز دخیله میخواد بگه، اون اطلاق مقامیه. اونجا میگیم اگر یه چیزی رو نگفت دیگه نمیخواد، جز نیست.
تو پس صورت بگیره پس اجمالی اون اطلاق مقامی رو برمان میاره؟
نه اطلاق تو یه خطاب نخیر، نه اون فصل، بله اون یه اطلاق مقامی که شارع در کل خطاباتش میخواد کل اجزا و شرایط رو بگه. اون وقت اگر نگفت چی میشه؟ اون یه بحثیست، اون یه بحثیست که ما براءت میگیم کسی ممکنه یه اطلاق مقامی درست کنه. اون تو با اخباری ها ما بحث داریم اونجا، یعنی ما نه اتفاقا فکر میکنیم اخباری ها اونجا یه بحثی دارن که قابل توجهه، اون جای خودش. فعلا اطلاق مقامی توی خطاب رو میخوای بگیم. خب انحصار اگر درست نشود چی میشه؟ اگر منحصر باشه، از شود که علت منحصره باشه، اون وقت میگه هر جا این هست حکم هست، هر جا نباشه نیست. توش تعمیم و تخصیص هر دو درست میشه. حالا که ما نتوانستیم انحصار کنیم، پس عرض شود که تعمیم را با علت تامه درست کردیم، پس در تخصیص گیر میکنیم. یه شبهه‌ایه که وقتی که علت شد تامه بودنش احراز شد، با تامه بودن چی درست میشه؟ تعمیم. با انحصار تخصیص درست میشد. حالا که نتوانستیم انحصار رو از طریق اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی اثبات بکنیم، پس دیگه خراب شد تخصیص. این شبهه بود که اون روزم عرض کردیم. جوابش اینه که نه، برای اینکه ما تخصیص رو از اون تقسیم اول به دست آوردیم، از اون جزء العله تخصیص به دست آمد. گفتیم فائده نیست، غرض است. قدر متعقلش نقش جزء العلهی اسکار در حرمت شرب خمره. جزء العله هم که نباشه معلولم نیست، این حکم شخص این حکم دیگه نیست. ولذا نباید نگران بود از این که نتوانستیم انحصار را با اطلاق لفظی یا مقامی اثبات بکنیم. اثبات نشه. تعمیم را از همون علت تمامیت علت به دست آوردیم و تخصیص در رتبه قبل از غرضیت و دخالت این اسکار در جعل حرمت ولو به نحو جزء علت به دست آوردیم. و این مشکلی ایجاد نمیکنه. اینم تخصیص سوم. پس در تقسیم اول اصل میگه غرضیت، در تقسیم دوم اطلاق میگه تمامیت، اما در تقسیم سوم بعید است که اصلی بتواند انحصاریت را اثبات بکنه برای علیت این اسکار در جعل حرمت برای شرب خمر. و با همون تقسیم اول و دوم و تعمیم و تخصیص درست میشه، علت تعمم و تخصیص. این تقسیم سوم. تقسیم چهارم عبارت بود از فعلیت و شأنیت، فعلیت و بالقوه بودن. و این دو حالتی که متصور است به عنوان مثال در اسکار، که آیا اسکاری که نقشی در جعل حرمت شرب خمر دارد اسکار بالفعله؟ میگه حرمت رو جعل کردم برای اینکه این بالفعل اسکار داره، یا اینکه نه اسکار شعنی، چون در طبع این و ذات این استعداد سکراوری هست حکم حرمت را قرار دادم. این هم یه تقسیم دیگری است که اینجا وجود داره. در این تقسیم تصور اولیه آقایان این است که وقتی که علت حالت شعنی و بالقوه‌ای پیدا کرد، گویا این دیگه میشه حکمت. ما این را تغییر دادیم، گفتیم نه، چه حالت فعلی چه حالت شعنی علت است، یعنی دوتا اصل قبلی در هر یک از این دو جاری میشه. چه اسکار بالفعل مقصود باشه چه اسکار شعنی، اصل غرضیت و اصل تمامیت دخالت غرض در اون حکم قبلی در هر یک از این دو حالت جاریه. منتها نتیجه که میده و نتیجه هم اینه که این اسکار علا ای حالن هم مخصص است هم معمم، منتها محور تخصیص و تعمیم فرق میکنه. اگر اسکار فعلی علت باشد، میفرماد که اسکار فعلی هر جایی بود حرمتم میاد در یه ماده دیگری الکل، و اسکار فعلی در این خمر اگر نباشد حرمت نیست. محور اون تخصیص و تعمیم و منات میشه اسکار فعلی، چون ظهور خطاب فرض گرفتیم اسکار فعلی است. اما اگر اسکار شعنی و بالقوه و استعداد سکراوری مقصود باشه، اینجور نیست که دیگه قاعده تعمیم و تخصیص فرو بریزه، نه سر جای خودشه، منتها منات فرق میکنه. میشه هر جایی که اسکار شعنی بود اینم هست، حکم حرمت هم هست. همین که طبع چیزی سکراور بود، خمر یا الکل یا هر چیز دیگری، ولو بالفعل هم سکراور نباشه، داره تعمیم میده به چی؟ نه به هر چه مسکر بالفعل است، به هر چه مسکر شعنی است. این پس تعمیم جای خودش باقی است، منتها تعمیم نمیده به هر مسکر فعلی، به هر مسکر شعنی. همونطور که در مورد هم تخصیص میزنه، یعنی میگه خمر هم اگر مسکر نبود حرمت ندارد، ولی چه نوع مسکریتی؟ مسکریت شعنیه. خمر اگر مسکریت شعنیش رو از دست داد، یعنی رفت توی شرایطی که دیگه اصلا این تو این اوضاع احوال و شرایط دیگه طبعش طبع اسکار نیست، اون وقت دیگه حکم در اونجا نیست. اما دیگه اونجایی که بالفعل اسکار نیست، معلومه اونا تخصیص نمیزنه. علتش اینه که اصلا مفاد علت شعنیه نه فعلی. اینم یه دقتی است که بعضی آقایان این دقت رو نفرمودن و توجه به این نبوده. تصورشون اینه که شما یه چیزی که دخالت غالبی داره و حالت شعنی داره اگر در خطاب آمد، این دیگه میشه حکمت. و بعد گفتن این حکمت که دیگه پس آقایان میگن مخصص و معمم نیست، یه عده آمدن دقت کردن گفتن نه معمم هست، اگر جایی دیگه هم شعنی بود همین هست. ما عرضمونی که این اصلا فرقی نداره با اون جایی که بالفعل مقصود باشه، در هر دو صورت این معمم و مخصصه، منتها ملاک تعمیم و تخصیص اونیست که اینجا عقص شده. اگر بالفعل ملاک باشه، تعمیم و تخصیص بر همون مدار انجام میشه، اگر شعنی باشه تعمیم و تخصیص بر همون مدار انجام میشه. اینو چند بار تا حالا تأکید کردم، علتش اینه که توجه به این نشده. غالبا اینا شعنی بودن رو میگن دیگه، یعنی این که شد عرصات که حکمت محضه شد، در حالی که نه، این هم علیته.
استاد مدل فعلی و شعنی هم اگر شک کردیم اصلا
حالا عرض میکنیم. اما در این که با این توضیحی که دادیم که این دو صورت در تعمیم و تخصیص فرقی ندارن، در مابه تعمیم و مابه تخصیص فرق دارن، یکی ملاک فعلیه، در جای دیگر ملاک شعنیت و استعداده. اما در شک فعلیت و شعنیت، البته ظاهر خطاب فعلیته. وقتی میگه لعسکارهی، یعنی سکراوری بالفعل ظاهره. در همه عناوین در خطاباتم اینطوره، هر جایی یک عنوانی رو بیاره ندانیم این عنوان بالفعل مقصودش هست یا شعنی، ظاهرش بالفعله. و شبیه اون چیزی که در مشتق هم گفته میشه که ظهور در متلبس مبدأ داره، اینجا هم همینطوره. یعنی هر چیزی عنوان، ظهور در این داره که بالفعل این وصف رو داره. مشتق هم ظهور در متلبس مبدأ داره، حالا از باب وضع یا از باب اطلاق، هر حال ظهور اینها در بالفعله. مسکر یعنی اونی که الان یسکرو، نه اینکه اگر اونجوری بشه اون وقت یسکر. حالا این یا بالوضع است یا به اطلاق و قرائن عامه است. قرائن عامه داریم که مقصود بالفعله. البته در ادله شرعی و خطابات شرعی اون حالت مقابلش که شأنیت اونا باشه اونم کم نیست، خیلی اونم سریان داره، یعنی با یه قرینه معمولی میشه حمله بر اون کرد. کما اینکه در اینجا الان حر من نظر و الان نسا داره لما فیه من تهییج رجال، همین که ما از بیرون میدونیم که همه موارد این نگاه منجر به تهییج نمیشود، همین نشون میده که روایت میخواد بگه که شأنیت تهییج در اینه. غالبا یا علل اصول در این نگاه به اعضا و جوارح زن و نامحرم این تهییج وجود داره. از همین میفهمیم که اینجا مقصود تهییج بالفعل نیست، تهییج علل اصول شأنیست، غالبی است. ولی یادمون باشه که صرف اینکه غالبی شد نمیشه بگیم حکمت محض است، نه، غالبیه اون وقت تعمیم و تخصیص میاد، یعنی علت متا امر غالبی علیت داره.
و غالبی
اون روز گفتیم اینا یه طیفی از معانیه، ما همینجور سربسته داریم همشو با هم یه فلهی با هم میرونیم میریم. جدا کنیم باید بشینیم باز ببینیم، باید دو تا جلسه یه جلسه بیم بشینیم و انواع و اقسامشو بگیم، حالا جای خود حوصله‌اش نداریم، حالا حوصله‌اش نیست دیگه.
ولی خب شخصی و نوعی فرق داره،
خیلی فرق داره،
خیلی فرق داره،
من حوصله‌اش ندارم وارد شم، فرق داره. اون روزم گفتم تیف داره، شأنی، غالبی، طبعی، چی 4-5 نوع حالت براش متصور. حالا ما میگیم خیلی جا اینا با همه دیگه، یعنی در طبعش اینه که غالبا این اثر رو بذاره. عرض شود که اینم تقسیم چهارم که تعیین تکلیف شد.
ببخشید، بله. باهایی که میخوام میفرمونه خیلی شعنی رو بکنید، خب هنم در نسلوها همین مثلا نهنم مسکر رو مگه شعنی رو نیستن؟
نه، اون که ظاهر شعنی نیست، ظاهرش از کار فعلیه. اون ادله دیگه داریم، دلیل داریم که قلیل و هو دلیل خاص داریم. این چهار تقسیم بود. اما تقسیم پنجم تقسیم به تعلیل سنخ حکم و شخص حکم بود. اگر اسکار داره تعلیل میکنه همین حکمی که این خطاب میخواد اون رو بیان بکنه، یعنی یه محدوده ای رو میخواد تعیین تکلیف بکنه، این میشه همین تعلیل به معنای متعارفی که تا به حال میگفتیم. اما اگر در مقام بیان سنخ و حکم باشه، یعنی یه جوری اطلاق مقامی اونجوری در مقام اینه که هرچه روی این مؤثره روی کلی حرمت شرب خمر، نه حرمت شرب خمری که اینجا میخوام بگم، اصلا طبیعت خمر رو دیده و همه عواملی که روی این اثر داره میخواد اونو بگه، اگر یک چنین مقامی براش اعراض شد، یعنی در واقع سنخ حکم را داره تحلیل میکنه، یعنی مطلق حرمتی که روی شرب خمر آمده از هر جهت از جمیع جهات میخواد اون را بیان بکنه، یه همون اطلاق مقامیه، میشه سنخ حکم و مفهوم درست میشه. ما دو جا قبلا هم گفتیم مفهوم داریم، یکی در جمله شرطیه، یکی هم در جمله حصریه و مفید حصر و اینها. علتش اینه که جمله همین که آمد گفت که عرض شود که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اصلا خود این معناش اینه که هر چی در این موضوع بناس دخالت داشته باشه بناس بگم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یعنی تمام جهات رو در نظر گرفتم و دارم میگم که در مال دیگری نمیشه تصرف کرد مگر اینکه طیب نفس او باشه. و مفهوم داره. یعنی اگر تیب نفس نبود دیگه لا یحله، و اگر بود یحله. کلی هم داره میگه، مفهوم پیدا میکنه. یا اذا کان العالم عادلا فاکرمه، ظاهر خطابی میشه که میخواد همه اون چه که در اکرام و عدم اکرام عالم دخالت داره بگه، هر چه قیدی اینجا متصوره. میگه اونی که من اش تاکید دارم اینه که اگر عادل بود وجوب اکرام داره، سایر حالات چی؟ همه میگه نه، اونا رو گفتن دیگه وجوب اکرام نیست. اینجا داره سنخ را میگه، یعنی از سطح شخص و یه بحث موردی آمده همه موارد را میخواد متعرض بشه. این اگر باشه اون وقت مفهوم پیدا میکنه، یعنی هم معممه هم مخصصه و مفهوم داره. مفهوم داره یعنی میگه اون جایی که این نیست دیگه حکم هیچ حکمی نیست، حرمتی نیست، نه حرمت از این حیث نیست، هیچ حکمی نیست. بله 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 سنخ و حکم باشه انحصار هم میاد. اینم تقسیم دیگری است که اگر شخص باشه در همون دائره تعمیم و تخصیص های متعارف حرکت میکنه، اما اگر سنخ شد تعمیم و تخصیص میده در قالب مفهوم و مفهوم سازی میکنه که خیلی بار سنگین تنی بر خطاب مترتب میکنه. اینجا البته ظهور و حالت طبیعی و اصلی اینه کمی شخص حکم رو میخواد بگه، همونطوری که بیان کردیم. این که در مقام بیان سنخ باشه و بیان همه جوانب مرتبط به مسئله باشه، این یک معونه زائده میخواد، و در میان همه اون مفاهیمی هم که ذکر شده، ادات حصر و ادات شرط در کلام که میامد استظهار میشد که مولا در مقام همه بیان همه قیود و جوانب و ابعاد مسئله است. اما صرف اینکه قید وصفیه لقبیه چیه چیه آورده، اونا هیچ کدام مفهوم ساز نمیشود. عرضم اینه که این بیان در مقام بیان سنخ بودن همون مقام بیان همون شبیه اطلاق مقامیه، و معونه زائده میخواد که اصل اینه که اون نیست در کار. از اینجا در اینجا در تقسیم به سنخ و شخص، اصل اینه که اینجا در مقام بیان شخص هست نه سنخ، و مفهوم نداره. خب عرض شود که اینم مقام اثبات. پس در مقام ثبوت 11-13 صورت بود و حالات مترتبه بر اونها 5 حالت بود. تعمیم و تخصیص، تعمیم تخصیص، نه تعمیم نه تخصیص، و یکی هم تعمیم و تخصیص با مفهوم. این 5 حالت بود در اون 11-12-13 سوره. این مقام ثبوت. مقام اثبات هم اگر ما باشیم قرائن خاصه‌ای در کار نباشد، اگر ما باشیم قرائن خاصه‌ای در کار نباشه میگیم چی؟ میگیم چی؟ میگیم مفهوم نه، فایده بودنم نه، انحصارم نه، ولی غرضیت و تمامیت علیت این با ثابت میشه و تعمیم و تخصیص درست میکنه. این به این دلیله که میگه علت تعمم و تخصیص. این طبق قاعده است. یعنی دو تا نکته اینجا وجود داره که هر دو اصل عقلایی داره. نمیدانیم این غرضیت دارد ولو به نحو فل جمله و جزء العله یا نه. اصل اینه که غرضه، ظاهر تعلیل اینه که غرضه اوست. دو، نمیدانیم این تمام تأثیر داره یا جزء العله است، ظاهرش اینه که تمام مؤثره. با اولی تخصیص درست میشه، با دومی تعمیم درست میشه. بله اگر ندانیم فعلیه یا شأنیه، اونم میگفتیم که فعلیه. حالا اونم تعمیم و تخصیص رو دائرش مشخص میکرد، نه اینکه تغییری در اصل قانون تعمیم و تخصیص بده. اما فائده بودن که میشه حکمت محضه، یا مفهوم داشتن که میشه اوج دلالت این جمله، این دوتا اصلی درش نیست. اینا قرائن خاصه میخواد. این قانون بیانش هست. در تکمیل اون بحث فعلی و شأنی یک نکته دیگر هم بیفزاییم و پرونده این بحث رو ببندیم. خب طولانی شد بحث و دیگه یک مبحث تام اصولی شد و اینجا اونجا هم بیجا کامل و وافی و تام چون بحث نشده بود، چند بار تا بال بحث کردیم، شاید این بار دیگه جامعه تر از همه بود. نکته ای که در فعلی یک بار دیگر هم بهش اشاره کردیم، فعلی و شأنی، اینه که اگر اسکار فعلی باشد تعمیم و تخصیص بر مدار اون میچرخه، اگر اسکار شأنی طبیعی بالقوه باشد تعمیم و تخصیص باز هست ولی رو مدار همون شأنی. این یه نکته بود که گفتیم. نکته دیگر اینه که اون مواردی که با قرینه ای علت را حمله بر تأثیر بالقوه کردیم و حال شأن و قوه را برای اون استظهار کردیم، گفتیم اسکار طبیعی شأنی غالبی علته، تهییج شأنی و غالبی علته، یا در اون روایت تو حرف العقول میگه لما فیه من فساد الابدان، میگیم این فاسد کردن بدن که در میته مثلا هست این از حیث شأنی است، یعنی علل اصول این موجب یک مرض و مشکلی در بدن میشه. در اینجا گفتیم بعید نیست که وقتی که خطاب میاد میگه تهییج غالبی و شأنی مؤثر در جعل حکم است، به طریق اولا تهییج بالفعل هم موضوع حکمه. علل اصول اینطوره. اگر مولا داره میفرماد که اسکار شأنی موجب جعل حرمت برای شرب خمر است، ظاهرش اینه که اون نکته اصلی همون اسکار بالفعله، منتها برای اینکه حریم اون رو حفظ بکنه، احتیاطی در اون ملاک بکنه، گفته همین که علل اصول و غالبا مولد سکر است بگو حرامه، بالفهوا یا به دلالت اقتضا میگه که اون شرب اسکار فعلی مؤثره، بلکه شاید بگیم مؤثر اصلی اونه و این احتیاطی در اون مسکر بالفعله. همه جا اینطور نیست ولی حالت طبیعی بعید نیست که این فهوا باشه. این که باشه اون وقت عرض شود که یک تغییری در اون حکم پایه میده. اگر بگیم اسکار شأنی ملاک است فقط، اون وقت میشه مادامی که خمر اسکار شأنی داره این حکم هست، و هر وقت اسکار شأنی نداشت حکم نیست. وقتی که در همین حده. اما اگر گفتیم نه، اسکار بالفعل هم به طریق اولا موضوع حکمه، اون وقت اون اسکار بالفعل هم میشود مبنای تعمیم و تخصیص میشه، یعنی اون جایی که و با اون حکم قبلی با جمعش کرد. اینجور میشه که عرض شود که خمر حالاتی پیدا میکنه، خمر اگر مسکر شأنی باشد خب حکم براش هست، مسکر بالفعل باشه باز براش حکم هست و خب این واضحه. اگر خمر مسکر این در این طرف دیگه شأنی و فعلی هر دو این حکم رو داره، در طرف تعمیم اگر جای دیگری چیزی مسکر شأنی بود این حکم را داره، اگر مسکر فعلی هم بود باز این حکم را داره. چرا؟ برای اینکه اسکار فعلی به طریق اولا موضوع خطابه. اینه که یک تغییری این قسم در مسئله ایجاد میکنه.
چه تقسیم طولی کردید دیگه، عرضه نیست دیگه، انگار اسکار فعلی رو بعد از اسکار شأنی
از لازم مقام استظهار طولیه دیگه، یعنی ما از علیت شأنی علیت فعلی را هم استنباط میکنیم با با دلالت یا فهوا یا اقتضا، یکی از این دو تا، و در واقع اونم تصبح علتن، یعنی در واقع اینجا ما علت شعنی و علت فعلی، اسکار شعنی و اسکار فعلی رو دوتاش دلیل علت میگیریم. بین این دوتا هم اما اخص مطلق نیست و من وجهه، یعنی یه چیزیست که شعنن و فعلن مسکر است، این ماده اجتماع، یه چیزیست که شعنن مسکره بالفعل مسکر نیست، یه چیزایی هم بالفعل مسکره ولی شعنیتش نداره. اتفاقی در این مورد این شخص به دلیل این جهاز هاضمه ای که داره و اون شکل مثلا خاصی که بدن او داره، این ماده در او اسکار ایجاد میکنه، اینم رو میگیره. بنابراین در اونجا اینم نکته دوم بسیار نکته مهمیه، یعنی علل اصول اون جایی که میگه لما فیه من فساد الابدان لکی لا یکون دولتا من الاغنیاء منکم، یا لما فیه من تهییج رجال و امثال اینها، در واقع دو تا علت رو داره ذکر میکنه، هم علیت امر شعنی هم بالفعل، و چون من وجه اون وقت دائره وسیعی پیدا میکنه. این هم یه مطلب دیگه. این هازا تمام الکلام در باب علت و حکمت در این 4-5 جلسه، و ملاحظه کردید مقام ثبوتش چطوره و مقام اثبات هم چه نظری با داد. صلی الله علیه و آله.